احکام کتابک و مشیدا لما ورد من اعلام دینک و سنن نبیک صلی الله علیه و آله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
Qəbul olsun bütün taat və ibadat özgürəmli şidarlarımı sormaqdili. Muxatablarımı süb namazı idi, pəxş oldu imam muazzam rəhbərinin təvəssüti ilə və sonra əhdü sınav rəh tapşırdı. İndi də gəyətdik, Ərdəbil radiosunda pəxş və hidinə xidmət üzüq, bağnumlarını dövməsində dəvət iləyəm. Hücətül İslam Fəhiminyanın sohbətlərində şüdüz bugündə امام علی علیه السلامون امامت و یشایش دوران تاریخ نراجه آیده به قسمت این تحلیل و تفسیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در پیرامون بعضی از فتوحات مسلمانان پس از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود. برای مسلمانان که توانسته بودند پس از سالها قریش را به امضای صلح حدیبیه وادار کنند و خود را آماده برای نشر اسلام به خارج از جزیره العرب قیام بکنند و به اصطلاح شروع بکنند، شام از بسیاری جهات اولویت داشت. رسول خدا رسولان چندی را به این مناطق گسیل داشت. یکی از این رسولان حارث ابن عمیر بود که نامه‌ای برای حاکم شهر بصرا برد. حارث ابن عمیر نامه را به دست شرحبیل ابن عمرو غسانی داد و به دست او متاسفانه به شهادت رسید. به دنبال این بود که رسول خدا سپاه 3000 نفری خود را به فرماندهی جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه به سوی منطقه مؤته که یک روستایی بود در جنوب شام فرستاد. سپاهی که رومیان در شام بر ضد مسلمانان آماده کرده بودند، بنا به نقل ابن اسحاق ترکیبی از سپاه روم و قبایل عربی همچون لخم، جزام، بلقا، بهرا و بلی بود. مسلمان ها راه به جایی نبردند و تنها توانستند پس از شهادت فرماندهان قد و عده دیگر به سوی مدینه برگردند. این اقدام اول برای فتح شام که ناکام موند. اقدام بعدی رسول خدا به سوی این منطقه عملیات تبوک بود. این اقدام هم به غیر از بستن چند قرارداد با برخی از قبایل عربی، درگیری خاصی با رومیان در بر نداشت. رسول خدا در آخرین روزهای حیات خود سپاه دیگری را به فرماندهی اسامه بن زید سامان داد که این سومین مورد اقدام پیغمبر در این باره بود که تنها پس از رحلت آن حضرت عازم شام شدند و بدون نتیجه خاصی برگشتند. همه این رخدادها نشانگر اهمیت شام در نگاه رسول خدا بود که طی 3 مرحله برای فتح اون منطقه اقدام کرد. علت عمدش هم همون خطری بود که اون امپراتوری مسلمان‌ها را و اسلام را مورد تهدید قرار داده بود. طبیعی است که همچنین باشه، برای اینکه منطقه شامات به مدینه نزدیک بود، مسلمان‌ها با اون آشنایی داشتن و فی حد نفسه هم از اهمیت بالایی برخوردار بود. بعدها معلوم شد که شام برای خلفا هم اهمیتی بیش از عراق داشته است. با پایان یافتن رخدادهای مربوط به مرتدین، ابوبکر ضمن نامه‌هایی که به مردم مکه، طائف، یمن و تمامی اعراب حجاز و نجد فرستاد، اونها را به جهاد دعوت کرد. ایشون در نامه‌هاش وعده غنایم موجود در روم را به اونها داد. به دنبال این بود که سیل جمعیت از سراسر مناطق جزیره راهی مدینه شد. پس از گرد آمدن مردم برای نخستین بار، نیروهای مسلمان و نظامی مسلمان در سال 12 هجرت یعنی 633 میلادی راهی شام شدند. ابوبکر 3 لشکر با 3 فرمانده ترتیب داد. یکی با فرماندهی امر عاص بود که راهی ایله در کنار خلیج عقبه شد. لشکر دیگری را به فرماندهی یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه و سومین فرمانده شرحبیل ابن حسنه، این دو نفر را به سوی منطقه حد فاصله تبوک و معان اعزام کرد. ابتدا قرار بود خالد ابن سعید فرماندهی یکی از این لشکرها را عهده‌دار باشه، اما به دلیل اعتراض او به انتخاب ابوبکر و با اصرار عمر کنار گذاشته شد و یزید ابن ابی سفیان رو به جای ایشون گماشتن و این انتخاب یزید ابن ابی سفیان به سفارش عمر که توسط ابوبکر انجام شد، زمین ساز قدرت یافتن بنی امیه شد متاسفانه و تمام مظلومیت های مضاعفی که بعداً به امیرالمومنین و فرزندان او و بنی هاشم شد از اینجا نشأت گرفت. اندکی بعد ابو عبیده جراح همراهی نیروهای کمکی به اونها ملحق شد و گاهی که همه نیروها میخواستن با هم عمل کنن، فرماندهشون ابو عبیده جراح بود و این نیروها توانستن مناطق زیادی رو مورد حمله قرار بدن که حالا انشاءالله من در برنامه بعد بیشتر توضیح خواهم داد. بنابراین ما در اینجا بحثمون درباره بعضی از فتوحاتی است که بعد از رحلت پیغمبر انجام شده. البته قصد نداریم اینها رو مفصل بگیم. بعضی از فتوحاتی که مهم است و در بحث‌های تاریخی ما دانستن اونها تأثیر داره و نقش داره، مثل فتح شام و عراق، به این موارد گاهی اشاره می‌کنیم. امید است که خدای متعال سربازان اسلام رو در همه سرزمین‌های عالم، در همه زمینه‌های علمی و نظامی و سیاسی و فرهنگی و معنوی پیشگام و پیشقدم و موفق قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیز دوست هرمسیز، مولانا موحدین حضرت امام علی علیه السلام بوگنده امامت و یشش دوران تاریخ نراجه ایدی بیش تحلیل نشد نیست جناب حجت الاسلام فهیمینیانان توسطینن باران اجابت برنامه سن لطفانه شدون.
باران اجابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر بهانه خلقت پیامبر مهر و محبت حضرت محمد و خاندان پاک و پرمهرش. صدای پای عید می آید و دل مؤمن بر سر دوراهی آمدن عید رمضان و رفتن ماه رمضان بلا تکلیف است. از آمدن این عید دل شاد باشد یا از رفتن آن ماه محزون. عید فطر پاکترین و عیدترین عید هاست، چرا که پاداش یک ماه عبادت و شستشوی جان در نهر پاک رمضان است. رمضان پوره ایست که نفس سرکش انسان را می سوزاند و آدمی نو با جانی تازه از آن سر بر می آورد. فطر شادی و دستفشانی بر رفتن رمضان نیست، بر آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو است. سلام بر شما که سرمست از این همه تازگی هستید. عید بزرگ فطر بر شما مهمانان خوب خداوند مبارک باد.
عید فطر روز رهایی از بند نفس است. عید برازندگی در محضر خداست. این عید خجسته را به همگی شما پاکان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
عید فطر عید شکفتن شکوفه‌های ظهور مبارک باد.
امروز روز مزد گرفتن از تلاش سی روزه است. روز عیدی گرفتن از درگاه الهی است. امروز همه شادمانند که توانستند از آزمون سی روزه صیام سربلند بیرون آیند. عید سعید فطر بر همه شما مبارک.
با برنامه باران اجابت دقایقی رو در کنارتون هستیم به مناسبت عید مبارک و فرخنده فطر. انشاءالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. عید فطر روز برداشت بذر پاکیه که بندگان مخلص خدا در زمین پاک دلشون پاشیدن. روز نعمت و برکت، روز رحمت و رأفته. مسافران حقیقت اینک پس از 30 روز به مقصد رسیده و دل در چشمه زلال معرفت شسته و جان رو با عطر دلانگیز ایمان طراوت بخشیدن. آنان ساده و صمیمی، بیریا و بی تکلف، سبکبال در آسمان محبت حضرت دوست پرواز می کنند و محو جمال معشوق می شوند. چه طراوتی از این بالاتر که همه کائنات را به وجد آورده است؟ چه لذتی از این بالاتر که جان در تب و تاب وصال به شوق آمده است؟ چه حلاوتی از این بیشتر که جان از دریچه های معرفت سر در خانه تبرک کرده است؟ چه بهاری از این سبزتر که روح در فضای آکنده از نسیم تبسم رضایت حق پرواز کرده است؟ مژده باد عاشقان، مژده باد مؤمنان، مژده باد اهل ایمان، مژده که درهای آسمان به سوی شما گشوده است. برخیزید و طعم شیرین بندگی را بچشید که اینک فطر آمده است. در این مشهد از برنامه صحبت‌های کارشناس مذهبی برنامه جناب حجت الاسلام رشیدیان رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که مطرح میشه اینه که ما چه بکنیم که این اندوخته معنوی ماه مبارک رمضان رو به آسانی برباد ندیم. در پاسخ به این سوال امام سجاد سید الساجدین در دعای 45 صحیفه سجادیه به آیاتی استشهاد فرمودند که در واقع ارائه طریق و پاسخ به این سؤاله که ما بایستی به این نکاتی که امام سجاد علیه السلام در قالب دعا بهمون در پایان ماه گوشزد میکنه توجه بکنیم تا این سرمایه معنوی محفوظ بمونه. اولین مسئله ای رو که حضرت اشاره میفرماد در بند 11 توبه است. حضرت به این آیه شریف استشهاد میفرماد که توبوا الی الله توبه نصوحا. حالا که تو ماه مبارک رمضان انسان به برکت روزداری و عبادت یه سری گناه ها رو کنار گذاشته، باید این حالت رو حفظ کنه، دیگه به دامن آلوده گناه بر نگرده. قرآن می فرماید همه تون توبه کنی، توبو الالله. چه نوع توبه ای؟ توبتن نسوها، توبه خالص و با دوام. از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا جان و مت توبتون نسوه، توبه نسوه چیه؟ فرمود هو زن بلذی لا تعود فیه ابدا، گناهی که دیگه هرگز بهش بر نگردیم. اگه به گناه بر نگردیم این سرمایه محفوظ میمونه، اما اگر خدای نکرده توبه ماه مبارک رمضان رو بعد از ماه که شیطونها دوباره آزاد میشن بشکنیم، سرمایه‌مون رو دوباره برباد دادیم. خب از بس که شکستم و ببستم توبه، فریاد کند همی ز دستم توبه. دیروز به توبهی شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه. نباید اینجور باشه، باید توبه حقیقی و نصوح باشه، باید توبه طوری باشه که انسان از هر کاری که برای غیر خدا کرده توبه بکنه. گفتان غم که نه از بحر تو خوردم توبه، از هرچه نه از بحر تو کردم توبه. وان نیز که بعد از این برای تو کنم، گر بهتر از آن توان از آن هم توبه. البته این فراز دومش خیلی عرفانی و سنگینه، چون ماها نمیتونیم به حقیقت اخلاص برسیم. همونایی هم که فکر میکنیم برای خداست، نیت ریا ممکنه توش باشه، از همونم باید توبه کنیم که نکنه این اعمال صالحمون با نیت ریا آلوده شده باشه، که پیغمبر فرمود نیت ریا در بین امت من از راه رفتن مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تار مخفی تره. فرمود توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، باشد که خداوند گناهان شما رو ببخشه، محو کنه. تکفیر یعنی مخفی کردن و محو کردن. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، خداوند شما رو داخل کنه در باغهایی که در سایه درختانش نهرها جاری است، در بهشت رضوان و رضایت پروردگار انشاءالله وارد خواهیم شد. پس اولین گام و مهمترین گام برای حفظ سرمایه معنوی ماه مبارک رمضان توبه و بازنگشتن به گناهان گذشته است. امیدوارم خداوند هممون رو به این معنا موفق کنه.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند ای بندگان خدا، کمترین چیزی که به زنان و مردان روزه‌دار داده می‌شود این است که فرشته‌ای در آخرین روز ماه رمضان به آنان ندا می‌دهد و می‌گوید هان بشارتتان باد ای بندگان خدا که گناهان گذشته‌تان آمرزیده شده. پس به فکر آینده خیش باشید که چگونه بقیه روزها را بگذرانید. شما عزیزان شنونده برنامه باران اجابت هستید. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به صحبتهای کارشناس مذهبی برنامه جناب حجت الاسلام رشیدیان توجه بفرمایید.
دومین قدمی که امام سجاد علیه السلام در دعای شریف 45 صحیفه سجادیه در وداع با ماه مبارک رمضان بیان میفرماد برای حفظ اندوخته معنوی در ماه مبارک، امید به پروردگار عالمه. ما باید به خدا امیدوار باشیم. ان لنا فیک عملا طویلا و رجاءا عظیما. به ما اینجوری یاد دادن اهل بیت، باید آرزوهاتون، امیدتون به خدا عمیق، ریشه دار و طولانی باشه. امام رضا علیه السلام فرمود احسن الظن بالله تبارک و تعالی، به خدا خوشگمان شید، گمانهاتون رو به خدا خوب کنید، نگید خدا من نمیبخشه، نگید من دیگه بالاخره درست نمیشم، نه، احسن الظن بالله تبارک و تعالی. چرا؟ فرمود فان الله تبارک و تعالی یقول انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا، چرا که خداوند متعال میفرماد من نزد گمان بنده خودمم، اگه به من خوشگمان باشه بگه خدا منو میبخشه، خدا مهربانه، خدا دست منو میگیره، امیدوار باشه دیگه کمتر به گناه و به دامن آلودگی برمیگرده. فرمود انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا، اگر بنده ها به من خوشگمان باشن منم با اونا خوب خواهم بود، اما اگر به خدا بدگمان باشی خدا میفرماید منم همون طور خواهم بود. از کوزه همان برون تراود که دروست، هر جوری به محیط پیرامونی و افراد پیرامون و حتی به خداوند متعال شما فکر بکنی، این نحوه نگاه شما مقدرات رو تغییر خواهد داد به سمت همون نگاه بد شما. رضا انسان‌های خوشبین همیشه موفقن. دومین قدم و دومین مطلبی که امام سجاد می‌فرماید باید بهش توجه کنیم، امید به پروردگاره و به این آیه استشهاد فرمودن من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، خداوند میفرما اگه شما یه دونه کار خوب انجام بدید من 10 برابر پاداشت میدم، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، و ما اگر کسی هم گناه مرتکب بشه، نافرمانی خدا رو بکنه، همون اندازه ما کیفر میدیم. خدایی که این گونه است ما باید بهش امیدوار باشیم و این امید باعث میشه که ما به سمت گناه نریم.
ایده فرد زمان تفکر، زمان ثابت کردن اعماله. اینکه تقوایی که در ماه مبارک رمضان با دوری از خوردن و نوشیدن به دست آوردیم و بتونیم در بقیه سال عملی کنیم. ایده فرد زمان دعا کردن برای داشت روزگار تازه است. همراه میشیم با نیایش امام زمان علیه السلام و هم کلام با امام زمانمان از خداوند میخواییم. بار الها، این ماه را آخرین ماه رمضانی که برای تو روزه گرفته ام قرار نده و مرا به ماه‌های رمضان دیگر برسان تا اینکه از من خوشنود شوی و خوشنودی تو از آن فراتر رود تا آنکه مرا از دنیا با سلامت خارج کنی در حالی که از من خوشنودی و من از تو شادمانم. پروردگارا، از تو میخواهم در آنچه میخواهی و اراده و تقدیر و حکم میکنی عمرم را طولانی، مرگم را متأخر، ضعفم را تقویت و فقرم را مبدل به بی‌نیازی کن و بر بیچارگیم رحم و آن را جبران کن و ذلتم را به عزت مبدل، افتادگیم را برطرف، خانواده ام را بی نیاز و بخشتم را به انس مبدل کنی و روزیم را در سلامت و راحت بسیار گردانی. تو سرپرستم و مولایم و محل وثوق و امیدم و جایگاه خواستهایم و محل نیازهایم و پایان آمانم هستی. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به صحبت‌های کارشناس مذهبی برنامه جناب حجت الاسلام رشیدیان توجه بفرمایید.
قدم سومی که برای حفظ سرمایه معنوی ماه مبارک رمضان از زبان آقا امام سجاد در صحیفه سجادیه میشه استفاده کرد اینه که ما بایستی انفاق داشته باشیم. انفاق و دستگیری از بندگان خدا باعث میشه خدا هم دست ما رو بگیره. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، امام سجاد استناد کرده به این آیه، اون کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه فالله یضاعف لمن یشاء، و اون مثل یه دانه‌ایه که شما اینو میکارید، وقتی انفاق میکنید اون کمک شما، اون دستگیری شما مانند یک دانه‌ای است که از هر دانه‌ای 7 خوشه بیرون میاد و هر خوشه‌ای هم 100 تا دانه داره. و بعد هم میفرماید این که چیزی نیست، والله یضاعف لمن یشاء، خدا برای هر کس که بخواد اینو چند برابر میکنه. ما یه خدای اینجوری داریم، اگر از بندگانش دستگیری کنیم اون هوامونو داره. در دعاهای جور میگیم که اعلم ان الخلق کلهم عیال، خدایا من میدونم این خلق، این مردم همه عیال تو ان، در مقام تشبیه ها میفهمن ذریه تو ان، و هر کس بیشتر به این ذریه تو توجه کنه، خدمت کنه، تو اونا رو بیشتر دوستشون داری. پیغمبر فرمود افضل الناس انفعهم للناس، بهترین مردم اون کسی است که بیشتر به مردم سود برسونه. لذا اگه ما در طول سال انفاق کنیم، کمک کنیم به فقرا، واجبات مالیمون رو پرداخت کنیم، خمسمون، زکاتمون، این باعث میشه سرمایه معنوی ماه مبارک رمضان از دست نره. و یکی دیگه از مصادیق در واقع کمک به دیگران رو حضرت باز بیان میفرماید در قالب قرض الحسنه، که به این آیه استشهاد میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. چقدر قشنگ این آیه میگه کیه که به خدا قرض بده؟ یعنی شما پولی رو که قرض میدید در واقع دارید به خدا قرض میدید. بعد میفرماید اگه این کارو کردید خداوند سرمایه شما رو چند برابر میکنه، مضاعف میکنه، اونم اضعاف کثیره، چند برابرهای فراوان. البته این رو هم بگم، خدا نگذره از اون بد حسابهایی که ترک خیر میدن به متدینینی که میخوان قرض بدن به خلق الله. آقا نکنید کارا رو. پولی که قرض میگیرید سر وقت بیارید پس بدید. اگرم ندارید بیاید بگید صراحتن. قرآنم گفته آقا و این کان از او اسرتن فنظرتون الی میسره. اگرم طرف نداشت قرض شما رو پس بده مهلت بدید تا وقتی که بتونه این قرض رو پس بده. این یکی از مصادیق انفاق و دستگیری از دیگران هست که باعث میشه اندوخته ما محفوظ بماند و چند برابر بشه.
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. ماه شعبان من از دست قدح کیم خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. به پایان ویژه برنامه باران اجابت رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده. انشالله که لحظه های شاد و با نشاطی در انتظارتون باشه. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
بیگاه شد، بیگاه شد خورشید اندر چاه، شد خورشید جان عاشقان در خلوت الله شد. روزیست اندر شب نهان، ترکی میان هندوان، شبتر کنازی ها گربو بری زین روشنی، آتش به خواب اندر زنی، که از شب روی و بندگی زهره حریف ما شد.
اگر من استم من از عشق تو، مستم ز جان چشم جادوی تو، مستم در این گیتی بسی از می بغند، من از خاک سر کوی تو مستم.
ممنونم تاعت عباداتوز انشالله حق درگاهونده قبول اوسون. همچنین اروج نمازوز بگن فیتر بایرامونا مناسب بیر تحتیل گونیدی. تبریک ارزیلیوخ فیتر بایرامون تمام مسلمان همتالر خدمتنا قبول اوسون تاعت عباداتوز و هموزان التماس دوار مزدی شکرانه اونمالی برنامه نید آمده لطفنه شدن.
الله اکبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.
شكراني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. فرا رسیدن عید سعید فطر، عید مغفرت، عید بندگی، عید شکرانه یک ماه روزداری و اختتامیه با شکوه ماه پرفیض رمضان بر شما مبارک و فرخنده باد. و همین مناسبت با ویژه برنامه شکرانه در خدمت شما هستیم. تا پیک سبا مژده ز عید رمضان داد، او باب چنان را ز رخ ما نشان داد. از آتش دوزخ همه را حضرت جانان، از یوم چنین روز به کف خط امان داد. از مرحمت ماه پر از فیض و ضیافت، پاداش خداوند به ما باغ جنان داد. بشنو ز خروس سحر از بام شریعت، بر پیکر این روز به آواز توان داد. بر مسلم و بر مسلمه این عید مبارک، که از نور حضورش طربی بر همگان داد. تا سود و زیان شد عملت را همه میزان، این عید صیام است نشان سود و زیان داد. مقبول نمازی است نیازش بود از پی، خوش آن که به خیلی فقرا لقمه نان داد. خورشید جهان بود همه صوم و صلاتت، کین گونه تراوت به تو و هر دو جهان داد. برخیز و به شکرانی این عید دعا کن، زیرا رمضان را به تو حق هدیه گران.
به همه ملت ایران و به همه امت اسلامی تبریک عرض می کنم عید سعید فطر را، که فرمود روزی است که یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبطلون. اونها که زحمت کشیدند، تلاش کردند، کارهای نیک انجام دادند، امروز روز پاداش گرفتن اونهاست. به حمد الله ملت ما غالبا در شمار محسنونند. فرمود ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الى مرضاته. خدای متعال ماه رمضان رو میدان مسابقه قرار داده است بین مؤمنین، که به وسیله اطاعت خداوند به رضای الهی نزدیک بشوند.
بدرود ای بزرگترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا. بدرود ای گرامی ترین وقتهایی که مصاحب و یار ما بودی، و ای بهترین ماه در روزها و ساعتها. بدرود ای ماهی که آرزوها در تو نزدیک بود و اعمال نیک پراکنده و فراوان. گاهی از همان شبهای اول ماه مبارک رمضان دعای ودا با این ماه را می‌خوانم، دعای 45 صحیفه سجادیه را، تا هم با توصیف زیبای زین العابدین علیه السلام عظمت و قدر این ماه را درک کنم و هم شب آخر وقت خداحافظی کمتر حسرت بخورم. اما حیف، حیف که با تمام شدن ماه باز پر از حسرت و افسوس می شدم. بدرود ای عزیزترین ماه خدا و سلام بر تو ای عید اولیای خدا. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.
دارم خدای تبارک و تعالی این عید سعید را به همه مسلمین و به کشور ما و ملت ما مبارک کند. امیدوارم که با عنایت خودش با ما رفتار کند. ما مهمانهای خوبی نبودیم برای خدای تبارک و تعالی. ما را دعوت کرد به ضیافت. او میزبان بزرگ و ما میهمانان هیچ. چه بگیم در مقابل این نعمت بزرگ الهی که ملت‌ها را دعوت کرده است به ضیافت الله، ضیافت الله با همه اسما، و ما چگونه شکر این نعمت را به جا بیاریم؟ ما که خودمون را میشناسیم که هیچ نیستیم و هرچه هست اوست، لکن او عنایات خاصه خودش را مبذول می کند و ما را میهمان و خودش را میزبان ما قرار می داد. جا ما را بالا برده است تا اون حدی که این لیاقت را داشته باشیم با عنایات او، یا عنایت خودش را متنزل کرده است همونطوری که قرآن را متنزل کرده است در ماه رمضان.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك سبحانا.
عید روزی است که خداوند برای جوایز رحمانیش و انعام رحیمی خیش از میان روزها برگزید. روزی که به بندگان بعد از یک ماه اعتراف به بندگی و طلب آمرزش و عرض نیاز و تمنا فراتر از ظن و گمانشان اعطا می کند. فطر عید اولیای خدا و روزدارانی است که گوی سبقت را از دیگران رو بودند و در این روز فرا خوانده می شوند تا جوایز و هدایای خود را دریافت کنند. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند زمانی که صبح روز عید فطر می شود، منادی از آسمان ندا می کند صبح زود به دنبال گرفتن جوایزتان باشید.
اللهم اهل الكبریاء والعظم و اهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرج.
در آیات 14 و 15 سوره مبارکه اعلی به نجات اهل ایمان و عوامل این نجات اشاره می کند. نخست می فرماید مسلماً رستگار می شود کسی که خود را تزکیه می کند. قد افلح من تزکا، و نام پروردگارش را به یاد می آورد و به دنبال آن نماز بخواند. و ذکر اسم ربه فصلا. به این ترتیب عامل فلاح و رستگاری و پیروزی و نجات را سه چیز می شمارد: تزکیه، ذکر نام خدا و به جا آوردن نماز. در اینکه منظور از تزکیه چیست، تفسیرهای گوناگونی ذکر کردند. نخست اینکه به قرینه آیات قبل و نیز به قرینه اینکه مهمترین پاکسازی همان پاکسازی از شرک است، منظور پاکسازی روح از شرک است. دیگر اینکه به قرینه آیات فلاح در قرآن مجید، از جمله آیات آغاز سوره مؤمنون که فلاح را در گرو اعمال صالح می شمارد، منظور پاکسازی دل از رذایل اخلاقی و انجام اعمال صالح است. و به قرینه آیه 9 سوره شمس که بعد از ذکر مسئله تقوا و فجور می فرماید قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که نفس خود را از فجور و اعمال زشت پاک کرد و به زینت تقوا بیاراست. دیگر این که منظور زکات فطره در روز عید فطر است که نخست باید زکات را پرداخت و بعد نماز عید را به جا آورد. قابل توجه این که در این آیات ابتدا سخن از تزکیه و سپس ذکر پروردگار و بعد نماز است.
عید مبارک رامد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روز داران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نبی. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگیست، تابش فضل خدا بر زندگیست. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب.
عید مبارک
رامد مبارک بر شما، مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روز داران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نبی. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت، تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگی است، تابش فضل خدا بر زندگی است. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک.
همچنان با افتخار با ویژه برنامه شکرانه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر در خدمت شما هستیم. امام رضا علیه السلام در مورد روز عید سعید فطر می‌فرمایند: همانا روز فطر عید قرار داده شده تا برای مسلمانان روز اجتماعی باشد که در آن روز گرد همایند و عشق و محبت خود را به خداوند ابراز کنند و به خاطر منتی که بر آنان نهاده است او را ستایش نمایند. پس روز عید، روز گرد همایی و روز افطار، روز زکات، روز گرایش به یکدیگر و روز تضرع به پیشگاه حق تعالی است. در ادامه امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: روز فطر روز عید قرار داده شده به دلیل آن که آن روز اولین روز سال است که خوردن و آشامیدن در آن جایز شمرده شده است، چرا که نزد اهل حق اولین ماه سال ماه رمضان است و خداوند دوست دارد در روز عید فطر مسلمانان اجتماع کنند و با یکدیگر به ستایش و تقدیس او بپردازند.
الله اکبر و لله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
حجة الإسلام دكتور رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم به مناسبت عید سعید فطر. انشاءالله که خداوند از همه اونایی که روزه گرفتند، اونایی که به هر دلیل نتونستن بگیرن، به هر حال از همه قبول کنه. همه مهمان بودن، انشاءالله در این سفره به اندازه کافی از این سفره بهره مند باشن. جابر ابن عبدالله انصاری میگه: رفتم خدمت پیامبر گرامی اسلام، روزهای آخر ماه رمضان بود، ظاهرا جمعه آخر ماه رمضان بوده. میگه رفتم خدمت حضرت، حضرت فرمودند که میدانی آخر ماه رمضان؟ گفتم بله یا رسول الله. فرمودند این دعا رو بخون. حالا من این دعا رو میگم، یه خط بیشتر نیست، ولی قبل از اون این توضیح رو بدم. ببینید، ماه رمضان امسال سپری شد، دو حالت داره دیگه: یا ما سال آینده زنده هستیم، ماه رمضان رو درک میکنیم، یا ممکنه از دنیا بریم و نباشیم ماه رمضان رو درک کنیم. یکی از این دو حالته. این دعایی که پیغمبر اکرم یاد داده، در واقع مفهومش اینه که جابر بگو خدایا اگر سال دیگه باشم روزه بگیرم، خیلی خوب، اینو به من بدی که من زنده بمانم و به هر حال روزه بگیرم. اول حاجتم اینه که من زنده باشم، انشاءالله روزه بگیرم سال آینده. اگر به هر دلیلی من سال آینده رو درک نکردم، خدایا منو وارد رحمت خودت قرار بده. پیغمبر اکرم فرمود جابر هر کسی این دعا رو بخونه، به هر حال به هر کدومش که برسه نیکه. اگر ماه رمضان سال آینده رو درک کرد، یه بخشی از دعا مستجاب شد. اگر از دنیا رفت، یه بخش دیگش مستجاب شده. دعا خیلی قشنگه: اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه. خدایا این ماه رمضان و ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده.